سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شماستم. با خبرها آغاز میکنیم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دو روز پس از ابلاغ دستور رهبر طالبان درباره مسدود شدن انستیتوت های طبی برای دختران و زنان در این کشور واکنش نشان داد. یوناما در اعلامیه شام امروز چهارشنبه 14 قوس گفت که از دستور گزارش شده مقامات حاکم که زنان و دختران را از رفتن به انستیتوت های شخصی طبی باز می دارد به شدت نگران است. در ادامه آمده که یوناما با استفاده از مجراهای رسمی به تایید این گزارش ادامه می دهد و تا کنون تاییدی رسمی دریافت نکرده است. در اعلامیه آمده که در صورت تطبیق دستورالعمل گزارش شده، محدودیت های بیشتری بر حقوق زنان و دختران در زمینه آموزش و دسترسی به خدمات و مراقبت های صحی ایجاد می شود. وزارت صحت طالبان روز دوشنبه دستور تازه ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه را به انستیتوت های طبی در افغانستان ابلاغ کرد. بر اساس این دستور آخوندزاده، انستیتوت و نهادهای آموزشی طبی سر از روز سه‌شنبه 13 قوس بر روی زنان و دختران در افغانستان بسته شدند. پیش از واکنش یوناما، اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر این دستور طالبان را نکوهش کرده بودند. راشد خان ستاره کرکت افغانستان میگوید که از بسته شدن انستیتوت های علوم طبی برای دختران و زنان در این کشور مایوس شده. راشد خان در فیسبوکش امروز نوشت که کسب علم برای هر مرد و زن مسلمان فرض است. او افزوده که دختران نیز حق دارند که تحصیل کنند و در کنار بخش صحی در سایر بخش‌ها نیز به جامعه خدمت کنند. راشد خان ابراز امیدواری کرده که در مورد این تصمیم تجدید نظر شود. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان دفتر تلویزیون آرزو را در کابل بسته و 7 کارمندش را بازداشت کردند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات این مرکز به رادیو آزادی گفت که دفتر این رسانه در پیوند به آنچه نشرات مبتذل خوانده شده مسدود شده است. بانو ولیزاده در عین حال به نقل از برخی منابع گفت که دفتر تلویزیون آرزو به دلیل همکاری با رسانه‌های تبعیدی افغانستان بسته شده است. در خبرنامه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که نیروهای استخبارات طالبان و کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه امروز چهارشنبه به دفتر تلویزیون آرزو یورش بردند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که در یک کمین نیروهایش در ولسوالی بگرام ولایت پروان 2 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه در پست در شبکه اکس تویتر سابق گفت که در این کمین شام امروز چهارشنبه موتر حامل طالبان در منطقه قلعه خواجه های بگرام هدف قرار داده شد. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. اردوی پاکستان میگوید که نیروهای امنیتی به یک مخفیگاه جنگجویان مسلح در شمال غرب این کشور امروز چهارشنبه حمله کردند و به دنبال آن درگیری رخ داد. در ادامه گفته شده که در این درگیری 5 شورشی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در بیانیه اردوی پاکستان آمده است که این حمله در منطقه لکی مروت ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفته. اردو درباره افراد کشته شده و زخمیان رویداد جزئیات بیشتر نداده است. نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل 2023 بعد از وخامت وضعیت صحی‌اش برای 3 هفته از زندان آوین ایران آزاد شد. یک منبع آگاه به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که خانم محمدی چهارشنبه 14 قوس برای درمان بیماریش از زندان آزاد شده. مصطفی نیلی وکیل مدافع نرگس محمدی هم آزادی او را در اکس تویتر سابق تایید کرده و نوشته که موکلش پس از پیشنهاد دکتران و توافق سارنوالان ایرانی به مدت 3 هفته از زندان آزاد شد. و نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که شورشیان سوری به حومه شهر حما رسیدند. این نهاد گفته که به دلیل درگیری های شدید در اطراف شهر مردم سراسیمه شده و مجبور به ترک خانه های خود شدند. شورشیان به رهبری اسلامگرایان به سرعت به سمت چهارمین شهر بزرگ سوریه پیشروی کرده و شماری از مناطق شمالی این کشور را تصرف کردند. درگیری در سوریه هفته گذشته پس از آن آرامی نسبی 4 ساله این کشور را به هم زد که شورشیان مسلح سوریه بر نیروهای رژیم بشار اسد رئیس جمهور این کشور در شهر حلب حمله کردند و آنها را از بسیاری مناطق عقب راندند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. ادامه واکنش های داخلی و جهانی به دستور طالبان مبنی بر منع آموزش زنان و دختران در انستیتیوت های طبی.
تنها امیدی که در افغانستان وجود داشت باز بودن امی انستیتوت های طبی بود که ایران برای دختران افغان بسته شد و دیگه هیچ کدام دروازه بابت یادگیری علم بر دختران افغانستان باز نیست.
سازمان جهانی صحت توقف تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو را در افغانستان نگران کننده خوانده. مردم در افغانستان در این باره چی میگویند؟
ما روز سوم از واکسین خبر شدیم، دیگه طفلا را در مسجد بردیم. تنها 3 بجه نشده بود که واکسیناتورا رفته بودن.
طفلکارا واکسین کردن بردمشان در مسجد، ولی بسیار بیروبار بود. تو واجیم از واکسین کردن طفلکایش ماند.
گزارش های دیگر هم داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما 2 روز پس از ابلاغ دستور رهبر طالبان درباره مسدود شدن انستیتوت های طبی برای دختران و زنان در این کشور واکنش نشان داد. یوناما در اعلامیه شام امروز گفت که از دستور گزارش شده مقام های حاکم که زنان و دختران را از رفتن به انستیتوت های شخصی طبی باز می دارد به شدت نگران است. پیش از این واکنش یوناما، اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نیز این دستور طالبان را نکوهش کرده بودند. درباره ادامه واکنش ها در این گزارش بشنوید.
در ادامه واکنش ها بر ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت های طبی از سوی حکومت طالبان، دیدبان حقوق بشر از این تصمیم طالبان ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه که روز سه‌شنبه 3 دسامبر در وبسایت این سازمان منتشر شده آمده است که فرمان جدید طالبان که از آموزش کارکنان صحی زن جلوگیری میکند و برای زنانی که به گونه اجباری از خدمات صحی محروم میشوند، سبب درد غیر ضروری، بیماری ها و مرگ و میر خواهد شد، زیرا دیگر هیچ کارمند صحی زن برای درمان زنان افغان وجود نخواهد داشت. دیدبان حقوق بشر گفته است که با این ممنوعیت طالبان بر آخرین امید دختران در بخش آموزش نیز خاک ریخت. در اعلامیه آمده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بر علاوه تحصیل، کار و بخش‌های مختلف زندگی عادی بر زنان محدودیت وضع کردند و به گونه سیستماتیک حقوق زنان را نقض کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید فعالان حقوق زن که در برابر این محدودیت‌های طالبان صدا بلند میکنند، آنها و خانواده هایشان از سوی طالبان به شمول شکنجه فیزیکی با خطر بازداشت، لتوکوب، ناپدید شدن اجباری و خشونت بر اساس تبعیض روبرو میشوند. در همین حال اتحادیه فعالان حقوق بشر در اعلامیه که در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کردند، بستن دروازه های انستیتوت های طبی برای دختران را یک اقدام دیگر رفتار تبعیض‌آمیز و سیستماتیک در برابر زنان عنوان کرده است. این اتحادیه گفته که در حالی که روزانه 24 مادر و 167 کودک به دلیل بیماری‌های قابل پیشگیری در افغانستان جان خود را از دست می‌دهند، ممنوعیت تحصیل طبی دختران به معنای محرومیت کامل از دختران زن است. برخی از دانشجویان دختر انستیتوت‌های طبی می‌گویند که این تصمیم طالبان آنها را بسیار ناامید کرده و آخرین امید خود را در بخش آموزش از دست دادند. لیلا ما یک دانشجوی پیشین پوهنسای طب ننگرهار به رادیو آزادی گفت که پس از محدودیت بر تحصیلات عالی دختران تصمیم گرفت که تحصیلات طبی نیمه عالی را فرا بگیرد، اما به اساس تصمیم طالبان پس از تحصیل 6 ساله نتوانست سند را به دست آورد.
شش سال می شود که من مصروف تحصیلات در بخش طبی هستم. تا اکنون هیچ سند را به دست نیاوردم و به خاطر ممنوعیت طالبان هیچ یک تحصیلاتم را به پایان نرساندم. ما همه آرزوهایم به خاک یکسان
شد. یک دانشجوی اینستیتوت طبی در کابل که نمیخواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه دختران افغان امروز کلن امید خدا نه، به خاطر تحصیل از دست دادن. تنها امیدی که در افغانستان وجود داشت باز بودن امی اینستیتوت های طبی بود که ایران برای دختران افغان بسته شد و دیگه هیچ کدام دروازه بابت یادگیری علم بر دختران افغانستان باز نیست و واقعا جای تاسف است. یک بار دیگه دختران افغان خیلی زیاد یک ضربه روحی برشان وارد شد.
این در حال است که هفته روان حکومت طالبان دروازه های اینستیتوت های طبی را برای دختران بست. به اساس گزارش ها فرمان ملاحبت الله خانزاده رهبر طالبان روز دوشنبه از سوی وزارت صحت عامه طالبان به اینستیتوت های طبی اعلام شده است. هرچند وزارت صحت عامه طالبان تا اکنون به گونه رسمی این موضوع را تایید نکرده که دانشجویان دختر اینستیتوت های طبی از تحصیل منع شدند، اما شماری از منابع معتبر در این وزارت به رادیو آزادی تایید کردند که به اساس این فرمان جدید دروازه های اینستیتوت های طبی برای دختران بسته شده است.
با مسدود شدن دروازه های اینستیتوت های طبی خصوصی برای دختران و زنان از سوی حکومت طالبان در افغانستان برخی سوال‌های بنیادی ایجاد شده. چی تعداد از زنان و دختران و در چی رشته‌های طبی در این اینستیتوت‌ها مشغول آموزش بودند؟ بسته شدن این اینستیتوت‌ها چی تأثیرات فردی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت؟ همکارم در این گزارش پاسخ این سوالات را جستجو کرده.
اعلان این تصمیم طالبان هرچند که در حد فرمان نبوده، اما برای دختران و زنانی که در اینستیتوت های خصوصی در سراسر افغانستان مشغول آموزش در رشته های مختلف بودند، ضربه شدیدی دیگر وارد کرده است. نظر به معلومات منابع رسمی در افغانستان بیش از 160 نهاد و مؤسسه خصوصی آموزش طبی وجود دارد که این مؤسسات و نهادهای طبی به غیر از نورستان و پنجشیر در تمام ولایت افغانستان فعالیت دارند. عزیز الله امیر رئیس یک اینستیتوت خصوصی طبی و رئیس پانتون مورا که در کابل مستقر است، بعد از جمع‌آوری معلومات از منابع آگاه بعضی ارقام را به رادیو آزادی ارائه کرده است که نشان دهنده شمار زنان و دختران است که قبل از تصمیم طالبان در این اینستیتوت ها درس می خواندند. و گفته آقای امیر در همین اینستیتوت هایی که دروازه های آنها مانند گذشته تا امر ثانی حکومت طالبان برای دختران مسدود شد، تعلیمات طبی در رشته های مختلف برای زنان و دختران دوام داشت. در رشته قابلگی 12,000 زن، در بخش نرسنگ 9,000 زن، در بخش فیزیوتراپی 600 زن، در بخش انستیزی 450 زن، در بخش پروتز دندان حدود 1,000 زن، در بخش دواسازی 500 زن، در بخش رادیولوژی 700 زن، در بخش تکنولوژی طبی 750 زن و در بخش های دیگر مانند مشاوره طبی و تغذیه یا نوتریشن هم یک تعداد از زنان و دختران مشغول تعلیم در این اینستیتوت های طبی خصوصی در افغانستان بودند. مجمعا بیش از 35,000 زن و دختر در این اینستیتوت های خصوصی طبی در رشته های مختلف مشغول آموزش بودند. رئیس پانتون مورا عزیز الله امیری در مورد شرایطی که این اقدام در سطح خدمات طبی ایجاد میکند به رادیو آزادی گفت:
این رشته‌های متمم صحی یا علوم صحی بخش مهمی از ساختن یک تیم صحی است، یعنی یک دکتر به تنهاییش عرضه خدمات به شکل درستش کرده نمیتونه. اونا به تیم ضرورت دارن، به تمام گروپ ضرورت داره که این تیم شامل نرس است، تکنیشن لابراتوار است، انستیزیولوژ است، فارماسیست است. اینا در مجموع در کل کشور با کمبود مواجه بودیم. این کمبود با بسته شدن مراکز تعلیمی علوم صحی فوق العاده وضعیت خرابتر و وخیمتر خود ساخت.
با گفته آقای امیری تأثیر این عمل تنها بر خدمات طبی نیست، بلکه بر روحیه مریض و مراجعه مریض به دکتر و شفاخانه نیز تأثیر عمیق خواهد داشت.
کم ساختن کارمندان صحی و ناسیه باعث افزایش مرگومیر مادرا و زنا در سطح کشور خواهد شد. کارهایی را که زنا انجام میتن برای زنا البته این مردا اکثر نمیتونه و نه زنای افغانستان با آسانی حاضر میشن که خدماتشان مردا برشان انجام بده. یک فامیل بفهمه، یک مریض زنانه بفهمه، خانوادهش بفهمه که در فلان کلینیک کارمند زن وجود نداره و یا زنا نیستن، اوجا اونا را تا که مریض بیخی نزدیک به قرب موت نشه مراجعه نمیکنه به شفاخانه، الا اینکه مریض در حالت کما بره، مریض در وضعیت بره که دیگه غیر قابل کمک میباشه، باز وقت است که مراجعه میکنه که مریض زیاد برش کمک شده نمیتونه و مریض تلف میشه.
آقای امیر و فعالان اجتماعی و زنان و دخترانی که قربانی تصمیم اخیر حکومت طالبان هستند و اعضای خانواده های آنها در تماس با رسانه ها از جمله رادیو آزادی از تاثیرات فردی و روانی این گونه اقدامات سخن میگویند. با گفته آنها این اقدام در بین زنانی که تا حال مشغول تعلیم در این اینستیتوت های خصوصی آموزش طبی بودند و یک باره از تعلیم محروم شدند، مشکلات روانی، مایوسی و افسردگی را بیشتر ساخته و یک تعداد را به ترک وطن وامی دارد و حتی زمینه را برای افزایش ازدواج های پیش از وقت و اجباری دختران فراهم می سازد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. وزیر خارجه ایالات متحده گفته که واشنگتن در مورد اعلام وضعیت نظامی در کره جنوبی آگاهی نداشت. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. سازمان جهانی صحت از افزایش چند صد درصدی موارد فلج کودکان یا پولیو در افغانستان خبر داده. این سازمان در بیانیه یک گفته که تغییر روش تطبیق کمپاین واکسین پولیو از خانه به خانه در مکانهای عامه در افغانستان نگران کننده است. مردم در این باره چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که تغییر روش تطبیق واکسن پولیو از خانه به خانه در مکانهای مشخص در افغانستان ممکن است منجر به افزایش بیشتر موارد مثبت پولیو در جغرافیای این کشور و فراتر از آن شود. WHO روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای گفته که این روش که از نیمه سال جاری میلادی در افغانستان اجرا می‌شود قابل نگرانی بوده، زیرا کمپاین واکسن پولیو در مکانهای مشخص به همه کودکان و ویژه به کودکان دختر قابل دسترس نیست. در ادامه آمده که در حال حاضر موارد پولیو 283% نسبت به سال گذشته در افغانستان افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت گفته که تعداد نمونه های مثبت محیطی برای ویروس وحشی فلج اطفال نوی یک در افغانستان که بیشتر در مناطق جنوبی این کشور بودند در سال 2024 به 84 مورد رسیده که این رقم در سال 2023 میلادی 64 مورد بوده است. برخی از خانواده ها در افغانستان مدعیان که از طریق رسانه ها برای آنان در مورد آغاز کمپاین پولیو آگاهی دادن نشده و در نتیجه بیخبری از آن کودکانشان از واکسین باز ماندند. آنان همچنین میگویند که به خاطر ازدحام بیش از حد در مساجدی که واکسین تطبیق می شود اخیراً برای کودکانشان واکسین تطبیق نشده است. ندیم باشنده شهر کابل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما روز سوم از واکسین خبر شدیم، دیگه طفلا را در مسجد بردیم. تنها 3 بجه نشده بود که واکسیناتورا رفته بودن. اولش خب وزارت صحت ما بعد چند روز پیش اعلان کنه که همگی خبر باشه، دیگه یا در فیسبوک و تویتر خود مندازه، کلگی در فیسبوک و تویتر در صفحات مجازی دسترسی نداره. دیگه خوب است که 3 روز پیش از طریق رسانه های دیگه باید اعلان کنه. دیگه این مشکلات است، سابق بود پشت دروازه مردم میامد.
همچنان مجید یک باشنده ولایت پروان برای رادیو آزادی گفت:
در مسجد ها واکسین میکنن، اگر چالاک باشی خو نوبت برات میرسه، میتونی طفلا را واکسین کنی، در غیر از او برات نوبت نمیرسه. ما بسیار تلاش کردم، یک 3 تا طفلک بود، از ما طفلک ها را واکسین کردم بردمشان در مسجد، ولی بسیار بیروبار بود. دیگه طفلک ها اوگار میشن، یک تا باجیم از واکسین کردن طفلک هایش ماند، نتونست برش نوبت نرسید. دیگه سابقا خوب بود، واکسیناتورا پشت خانه می آمدن و بسیار فرصت میشد واکسین بکنی، ولی حالی بسیار سخت شده.
گفتنی است که آخرین کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج اطفال از 25 تا 28 نوامبر در 11 ولایت افغانستان در سطح مساجد اجرا شد. پیش از این واکسیناتوران در کارزارها خانه به خانه می رفتند و اطفال را در برابر بیماری پولیو واکسین می کردند. بانک حکومت طالبان ادعا می کند که در سال جاری هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده، اما بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت از آغاز سال جاری 25 مورد فلج کودکان در این کشور به ثبت رسیده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که امریکا در مورد اعلام وضعیت نظامی در کره جنوبی آگاهی نداشت. رئیس جمهور کره جنوبی سه شنبه شب وضعیت نظامی را در آن کشور اعلام کرد، اما چند ساعت بعد این تصمیم لغو شد. بحران در کره جنوبی باعث زنگ خطر در سطح بین المللی شده. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو در یک مصاحبه با خبرگزاری رویترز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم روز چهارشنبه 4 دسامبر گفت که آمریکا در مورد اینکه رئیس جمهور کره جنوبی قصد اعلام وضعیت نظامی را در آن کشور دارد از قبل آگاهی نداشت. یون ساگیال رئیس جمهور کره جنوبی شب سه‌شنبه وضعیت نظامی را در آن کشور اعلام کرد تا به گفته او نیروهای ضد دولتی را در بین مخالفان سیاسی داخلی خود خنثا کند. اما درست چند ساعت بعد پس از یک بنبست آشفته بین پارلمان و اردوی کره جنوبی این تصمیم را لغو کرد. به گفته بلینکن دموکراسی در کره جنوبی یکی از قوی ترین روایت ها در سطح جهان است و بسیار مهم است که هر منازعه و اختلاف سیاسی به طور صلح‌آمیز و مطابق به حاکمیت قانون حل شود. بلینکن افزوده این چیز است که دیده می شود و حفظ آن بسیار مهم است. بر اساس خبرگزاری رویترز آنتونی بلینکن گفته که واشنگتن از قبل در مورد تصمیم یون ساگیال رئیس جمهور کره جنوبی مطلع نشده بود و یقینا به شکل معمول آمریکا از هر تصمیمی که هر شریک ممکن در هر زمان در سراسر جهان بگیرد مطلع نیست. اعلامیه غافلگیرانه یون ساگیال جدیترین آزمون را برای دموکراسی کره جنوبی از دهه 1980 به این سو ایجاد کرد و با اتفاق آرا از سوی 190 نماینده پارلمان آن کشور رد شد. معترضان در بیرون از ساختمان پارلمان جمع شده بودند و حزب خود رئیس جمهوریون از او خواست تا این فرمان را لغو کند. بلینکن با خودداری از ابراز نظر در مورد این که آیا تصمیم قانون نظامی توجیه شده یا خیر گفت قصد ندارد که به تصامیم سیاسی که در کره جنوبی گرفته شده بپردازد. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته آنچه که اکنون مهم است این است که دیده شود این پروسه به طور صلح‌آمیز و مطابق به قانون اساسی و حاکمیت قانون انجام می شود. بحران در کره جنوبی، کشوری که از دهه 1980 میلادی یک دموکراسی محسوب می شود، متحد ایالات متحده آمریکا و یک اقتصاد بزرگ آسیاست، باعث زنگ خطر در سطح بین المللی شده. حدود 28500 عسکر آمریکایی در کره جنوبی مستقر هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک مقام ایران اعلام کرده که از 8000 زندانی خارجی در این کشور بیشترین آنها شهروندان افغانستانند. اسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل در وزارت عدلیه ایران گفته است که فهرست 500 زندانی افغان برای تایید هویتشان پیش از انتقال به افغانستان در اختیار حکومت طالبان قرار داده شده. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
وزارت عدلیه ایران میگوید که از میان 8000 زندانی ادبای خارجی در آن کشور بیشترشان افغان هستند. اسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل این وزارت در مصاحبه با خبرگزاری اسنا ایران که بر روز سه‌شنبه نشر شد افزوده در مرحله نخست 500 زندانی افغان به کشورشان منتقل میشوند. او گفته که فهرست نام این افراد در اختیار حکومت طالبان قرار گرفته و ایران منتظر تایید هویت این زندانیان است. معاون حقوق بشر و امور بین الملل
وزارت عدلیه ایران همچنان گفته که برخی از زندانیان با جریمه های مالی روبرو هستند و حکومت طالبان باید تصمیم بگیرد که چگونه به این موارد رسیدگی کند. بر اساس معلومات حکومت ایران، بیشتر افغان ها به اتهام قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالاهای ممنوعه، سرقت و قتل در زندان هستند که قاچاق مواد مخدر رایج ترین جرم آن است. جلالیان تاکید کرده که قوانین ایران برای چنین جرایم مجازات سختی را در نظر گرفته است. این در حالی است که خانواده های افغان در ایران که نزدیکانشان به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی حکومت ایران محکوم به اعدام شدند، میگویند آنها نیز باید در لیست زندانی های شامل شوند که به افغانستان قرار است انتقال داده شوند. خواهر یکی از مهاجران افغان که به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شده، به شرط عدم نشر نامش به علت حساسیت موضوع، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
اعلام کردن که زندانی ها رو میبرن، مگر زندانی ها اعدامی ها رو گفتن انتقال نمیدیم چون برادر من اعدام داره. خیلی تلاش کردیم، چه در افغانستان چه در ایران، گفتن که ما زندانی ها اعدامی ها رو انتقال نمیدیم، بیخی جواب ما رو کسی نمیده. خود ما همه تو ماندیم که چی کنیم، بیخی اصحاب ما خراب است، از هیچ راه نمیتونیم کار کنیم، یا اعدامی رو بشکنن یا انتقال بدن. هرچی هم وکیل گرفتیم، وکیل پولای ما رو خورده، هیچ کار نتانستن کرده، ولی همه تو در میدان ماندیم. خدا مگه معجزه کنه در سر اعدامی های افغان.
از سوی هم برادر یکی از دیگر زندانیان افغان در ایران که او نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر قرار است اعدام شود، به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
برادر من 4 سال از زندان است، سالم است اعدامش آمدم. برادر من کاری کرد از مجبوری از ایران. شرایط افغانی ها خیلی خراب است، نه به خاطر ملاقاتات، تقریبا یک ماه یک و نیم ماه است تلاش داریم که بریم با ملاقات برادر خود. نمیگم این گپه که کسی دلسوزی کنه یا کسی.
این خانواده های افغان در ایران از حکومت طالبان میخواهند تا جلو اعدام زندانیان افغان در این کشور را بگیرد و در زمینه انتقال آنها به افغانستان اقدام عملی انجام دهند. رادیو آزادی.
کمیته اقدام مشترک برای مهاجران خواستار توقف سرکوب پناهجویان افغان در پاکستان شده. این کمیته روز گذشته در پست در ایکس توییتر سابق این خواست را مطرح کرده.
اسلام خان یکی از مهاجران افغان است که میگوید در منطقه جی 13 اسلام آباد زندگی میکند و ادعا دارد که تعداد از اعضای خانواده و خویشاوندانش از سوی پلیس بازداشت شده است. او به رادیو آزادی گفت آنها در هیچ فعالیت سیاسی دست ندارند و بدون جرم از سوی پلیس اسلام آباد از خانه و محل کارشان بازداشت شدند.
مهاجرین افغان را بدون گناه و خطا در زندان انداخته و تقریبا 200 تا 300 نفر هستند. بالای مهاجرین روز سخت آمده است. کسی که پول بدهد آزاد می شوند. هیچ پرسان نیست. از خودم، دو برادرم، برادرزاده هایم و پسران کاکایم بازداشت شدند.
رحمت الله یک مهاجر دیگر افغان در اسلام آباد نیست شکایت مشابهی دارد.
حالت خوبی خیلی وارد دی وصفه سرکون ما چک پوسونه لگیدلی.
حالت بسیار خراب است. در سرک ها چک پوینت ها را ایجاد کردند و افغان ها را از موتر و موتورسیکل پایین کرده و به تانه میبرند. در سبزی مندوی کارگران بیچاره را بازداشت کرده و با خود بردند. دو پسر خودم که کرکت بازی میکرد بازداشت کرده که به بسیار مشکل رهایشان کردیم.
آنان از حکومت طالبان در افغانستان، جامعه بین المللی و کشورهای مهاجرپذیر میخواهند که به این مشکل رسیدگی کنند. این نگرانی ها در حال در اسلام آباد شدت گرفته که کمیته اقدام مشترک برای مهاجرین GAC میگوید که حکومت پاکستان باید سرکوب پناهجویان افغان در سکونتگاه‌های غیر رسمی در این شهر را متوقف کند. این کمیته که مجموعه از شهروندان پاکستان مدافع حقوق مهاجران در پاکستان است، روز سه‌شنبه 3 دسامبر در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود با نگرانی از این وضعیت مهاجرین افغان در اسلام آباد افزوده که آنها آسیب‌پذیرترین بخش پناهجویان هستند که از مرز عبور کردند تا از حاکمیت طالبان پناه ببرند. این کمیته گفته که آنها وسایل زندگی بسیار محدود دارند و به امکانات اساسی دسترسی ندارند. سکونتگاه‌های غیر رسمی معمولاً به مکان‌هایی گفته می‌شود که بدون برنامه ریزی رسمی یا مجازهای دولتی ساخته شدند که شامل کمپ‌های موقت یا مناطق فقیرنشین می شوند که فاقد امکانات مناسب مانند آب، برق و امنیت هستند. بازداشت و نگرانی خانواده های افغان در اسلام آباد در حال بیشتر شده که هفته گذشته هزاران تن از عواداران عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان در اسلام آباد، به خاطر رهایی وی تظاهرات گسترده را راه اندازی کردند که با خشونت گرایید. پس از مظاهره طرفداران عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان، شمار از مقامات پاکستانی گفتند که در این تظاهرات افغان‌ها نیز شرکت کرده بودند. سید ناصر علی رضوی، قماندان پلیس اسلام آباد، هفته گذشته به رسانه‌ها گفت که از تعداد حدود 1000 فرد بازداشت شده، 56 تنشان افغان هستند.
با همین گزارش آیستا آیستا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی.